بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء در مورد توبه می‌فرماید: انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. در آیه اول یعنی آیه 17 خدا می فرماید توبه فقط از آن اونهایی است که یک کاری رو به اشتباه انجام میدن، به جهالتن یعملون السوء ثم یتوبون من قریب، بعد زودی توبه میکنن. فاولئک یتوب الله علیهم، اینها کسانی هستند که خداوند به اونها بر میگرده، یعنی توبهشون رو قبول میکنه. ولی در آیه 18 میفرماد لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، که وقتی مرگشون فرا میرسه اون موقع میگن که دیگه ما توبه کردیم. وللذین یموتون و هم کفار، یعنی توبه نمی کنن اصلا، با کفر از دنیا میرن. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. این آیه دوم در واقع به شکلی مفسر آیه اول هست که کسانی که یعملون السیئات و تا اذا حضر احدهم الموت توبه نمی کنن و اون موقع که موت به اونها میرسه میگوین انی تبت الان، اینها هستند که توبهشون قبول نمیشه، که مقصود کسانی است که دیگه به تعبیر روایات جانشون به حنجرشون رسیده، که اونجا بصر و کلیوم حدید، اون روز اون لحظه اذا بلغت الخلقوم حین اذن تنظرون، وقتی به اینجا برسه به تعبیر روایت امام صادق علیه السلام حقایق رو میبینند و اون لحظه ای که میبینند دیگه توبه بابش بسته میشه. بنابراین اون آیه که فرمود توبه تو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، یعنی زود توبه میکنن، یعنی قبل از اینکه به اونجا برسن، قبل از اینکه حضر احدهم الموت توبه میکنن، که البته هر چه زودتر توبه کرد هم توبه امکانش راحت تر هست هم آثارش کمتر هست بعد از اینکه این گناه رو مرتکب شده، چون التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکنه به تعبیر از مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه استحاله انگار رخ میده، تبدیل میشه انگار به کسی که گناه نکرده. تو حالا در روایات این معنا توضیح داده شده که کسی که تو گناهی میکنه تا یک زمانی که در تعبیر روایات داره 7 ساعت به او فرصت داده میشه که توبه کنه، اگر توبه نکرد ثبت میشه، تا اون موقع ثبت هم نمی کنن طبق روایات. البته باز تا وقتی که حضر احدهم الموت نشده باب توبه بازه، اما هرچی که میگذره امکان توبه کمتر میشه، که در اون روایت دارد که حضرت میفرمان هر کی توبه کنه توبهش قبوله. امام سجاد علیه السلام کسی میگوید توبه یزید چطور؟ هر زمان اونم قبوله، ولی توفیق توبه پیدا نمی کنه. بنابراین اگر انسان خدایی نکرده گرفتار لغزشی گناهی میشه، سعی کنه تو اولین زمان توبه کنه. البته در مورد حق الله توبه به این است که انسان از اون چه که کرده پشیمان بشه، از خدا طلب استغفار بکنه، بنا رو بر این بگذاره که دیگه انجام نده. البته بعضی از علما یک اشکالی اینجا کردن که کسی که میداند دوباره مرتکب خواهد شد آیا توبه برش تحقق پیدا میکنه؟ میدونه دوباره این کارو میکنه، آیا توبه حاصل میشه یا نه؟ به هر حال توبه بر این است که عزم بر این داشته باشه که دیگه نکنه. در مورد حق الناس البته توبه به این است که ما اون حقی رو که احیانا ضایع کردیم جبران کنیم، به صرف این که پشیمان بشیم که باید بشیم، بنا رو بگذاریم بر این که در آینده نکنیم که باید این کارو بکنیم، از خدا طلب استغفار کنیم که باید بکنیم کافی نیست، باید اون حقی رو هم که ضایع کردیم اون رو هم جبران کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحثی که داشتیم، خب مستحضرید که ما مباحث رو به دو بخش فلسفه علم و خود علم تقسیم کردیم. گفتیم فلسفه علم از نگاه بیرونی به علم پیدا میشه، که وقتی نگاه میکنیم چهار عنصر در این مطالعه بیرونی دیده خواهد شد: یکی تاریخ علم، البته نه علما، دوم مبادی اون علم یعنی اون چه که این علم بر اون مبتنی است، سوم روش شناسی و بالاخره رابطه این علم با سایر علوم. تو بحث تاریخ و مبادی رو در دوره سوم ما در سالهای گذشته بحث کردیم، بحث روش شناسی رو هم از سال گذشته در روزهای چهارشنبه آغاز کردیم. در بحث روش شناسی مباحثی مقدماتی مفصلی رو قبلا توضیح دادیم که روش چی هست، برای اینکه یه مقداری ذهنیت پیدا بشه روش‌های مختلف علوم رو توضیح دادیم. بعد اشاره کردیم که علم اصول به دلیل تنوعی که در مسائلش وجود داره، روش‌هایی هم که در علم اصول به کار میره متفاوت و متنوعه. گفتیم مجموعه روش هایی که در علم اصول هست رو میشه به سه گروه تقسیم کرد: روش عقلی یا فلسفی، روش عرفی یا فقهی و روش نقلی. گفتیم روش عقلی رو در جایی ما به کار میگیریم که یک مسئله اصولی رو که مربوط به اعتبارات شرعی است در واقع، از اون جهت که یک حقیقت هست مورد مطالعه قرار بدیم، نه از اون جهت که یک امر اعتباری است. در اعتباریات نفس الامری گفتیم باز ما از روش عقلی میتونیم استفاده کنیم، چون در اینجا هرچند که این امر اعتباری است و ما به ازایی نداره، اما منشأ انتزاع داره. در امور اعتباری محض گفتیم اینها درسته که اعتباری محضن و احکام واقعیات بر اونها منطبق نمیشه، احکام حقیقت بر اونها ضرورتاً ثابت نیست، اما اینطوری نیست که اصلاً هیچ یک از احکام حقیقت رو نداشته باشن. در اون بخشی که با حقیقت مشترکن میتوانیم از روش‌های عقلی استفاده کنیم، که البته توضیح این مطالب رو قبلاً مفصل دادیم و گفتیم که در بعضی مسائل اصولی ما از این روش استفاده میکنیم. در اینجا یعنی در روش عقلی یا فلسفی گفتیم کاری که اصولی انجام میده شبیه کاری است که در فلسفه انجام میشه. البته هیچ وقت اصولی به مسائل فلسفی نمیپردازه، ولی روشی که به کار میگیره شبیه روشی است که یک فیلسوف در مسائل فلسفی به کار میگیره. بحثایی مثل بحثای اجتماع امر و نهی به روش عقلی یا فلسفی مورد مطالعه معمولا قرار میگیره. روش عرفی یا فقهی گفتیم یک کاربردش در کشف ارتکازات عقلا و سیره هاست، که توضیح دادیم قبلا ارتکازات اون چیزیست که در ذهن وجود داره، سیره ها اون چیزیست که در عمل بروز پیدا میکنه. اگر این ارتکاز یا این سیره مربوط به حیثیت عقلایی انسان باشه بهش میگیم ارتکاز عقلا یا سیره عقلا، که قبلا توضیح دادیم که امر واحدیست، امر ثابتیست. ما در کشف ارتکازات عقلا و سیره ها از روش عرفی استفاده میکنیم، شبیه روانشناسی. در روانشناسی توضیح دادیم قبلا که دو روش به کار گرفته میشه، یکی روش ذهنی و یکی روش عینی. روش ذهنی این است که روانشناس به خودش مراجعه میکنه، روش سابجکتیو، و با مطالعه درون خودش نسبت به وضعیت روانی انسان قضاوت‌هایی رو به دست میاره. در روش عینی روانشناس از طریق یک سری آزمون‌هایی، پرسش‌هایی، جمع‌آوری داده‌هایی از بیرون سعی می‌کنه به تحلیلی از روان افراد بپردازه. گفتیم ما در روش عرفی یا فقهی در جایی که برای کشف ارتکازات استفاده می‌خوایم بکنیم از این روش، در واقع شبیه روانشناسی عمل میکنیم. معمولا از روش ذهنی استفاده میکنیم، یعنی فقها یا اصولی های ما وقتی میخوان ارتکاز عقلا یا سیره عقلا رو کشف کنن، به خصوص ارتکازات، به درون خودشون مراجعه میکنن ببینن خودشون چه ارتکازی دارن. وقتی ارتکاز خودشون رو یافتن، اگر در تحلیل درونی خودشون به این نتیجه رسیدن که این ارتکاز از حیثیت عقلایی اونها برمیخیزه، این رو به عنوان ارتکاز عقلا معرفی میکنه. گفتیم که میتوان از روش عینی هم در این بحث استفاده کرد، هرچند ما کمتر استفاده میکنیم. البته در کشف سیره ها ما به رفتارهای بیرونی توجه میکنیم، ولی این توجه ما در اصول یا در فقه به رفتارهای بیرونی یک توجه سازمان یافته و سیستمی به اون شکلی که در روانشناسی مطرحه نیست. گفتیم این کار رو میتونیم انجام بدیم، یعنی ما میتوانیم فقیه ما یا اصولی ما اگر در جایی میخواد سیره یا ارتکازی رو به دست بیاره، میتواند از طریق پرسشنامه هایی شبیه پرسشنامه هایی که روانشناسان تهیه میکنند به نام تست های روانشناسی، که یک مجموعه سوالات خاص استاندارد هست که بر اساس یک مبنایی این سوالات طرح میشه و پاسخ به این سوالات یک نتیجه‌ای رو به لحاظ روانشناسی به دست میده، میتوانن همین کار رو فقهای یا اصولی های ما انجام بدن، هرچند که ما تا حال ندیدیم که یک فقیه یا اصولی چنین کاری رو بکنه، خود ما هم تا حال نکردیم، ولی امکانش هست. مورد دیگری که در اونجا در علم اصول ما از روش عرفی یا فقهی استفاده می کنیم، ولی اینجا شبیه علوم تجربی عمل می کنیم نه شبیه روانشناسی، در بحث های تحلیلی لغوی است که قبلا توضیح دادیم. بعضی از اوقات که ما ظهورات یک لفظ رو داریم، مثلا می دونیم که صیغه امر ظاهر در وجوبه، با این پرسش مواجه می شیم که علت این ظهور چیست؟ آیا صیغه امر وضع شده برای وجوب، یا به اطلاق دلالت بر وجوب میکنه، یا دلالت امر بر وجوب یک امر عقلی است که هر سه تا نظر قائل داره؟ اینجا ما از روشی استفاده میکنیم شبیه روش علوم تجربی، به این معنا که میایم اون چرا که از صیغه امر می توانیم به دست بیاریم، به تعبیر آقای صدر که این مطلب را آقای صدر توضیح دادن و قبل از ایشون کسی به این شکل توضیح نداده، میایم در واقع شواهدی رو راجع به صیغه امر جمع آوری می کنیم، بعد نگاه می کنیم ببینیم برای تحلیل این شواهد می توانیم یک نظریه ای رو پیشنهاد بکنیم. اگر نظریه ای که بتواند این شواهد رو تایید کنه بتوانیم عرضه کنیم، این نظریه رو میایم نگاه میکنیم ببینیم چه نتایج دیگری داره. اگر دیدیم اون نتایج دیگرش هم با واقعیت‌های خارجی منطبقه، تبدیل میشه به یک تئوری، همون کاری که یک عالم تجربی انجام میده. البته او میاد آزمایش میکنه در خارج، حادثه رو ایجاد میکنه، ما این کارو نمیکنیم. ما میریم بر اساس اون چه که در اون زبان وجود داره یا به صورت عمومی در مطلق زبان هست، بنابراین که حالا محل بحث تحلیلی ما چه باشه، یه وقت مثل ظهور صیغه امر که کاری به زبان نداره، یه مسئله فرازبانیه، میخواد امرش به فارسی باشه، عربی باشه، انگلیسی باشه، ما میگیم امر ظهور در وجوب داره. یه وقت هست نه، تابع بافت و ساخت اون زبانه. مثل اینکه مثلا ما میگیم جمع محلای به الف و لام دال بر عمومه، این یک خصوصیت زبان عربی است. در سایر زبانها ما الف و لام یا جمع اینطوری که در عربی داریم نداریم، این یک خصوصیت مربوط به زبان عربی است. در هر حال ما میایم فهرستی از شواهد رو در مورد اون لفظ، حالا چه در یک زبان خاص مثل زبان عربی، چه در مطلق زبان در جایی که بحث ما فرازبانی است، جمع آوری میکنیم. بر اساس اون شواهد یک فرضیه ای رو طراحی میکنیم، یک تئوری رو طراحی میکنیم. اگر اون تئوری توانست اون شواهد رو توجیه کنه و امور دیگری رو که ما تجربه به اصطلاح تحلیل نکردیم برای ما به دست بده و اون امور مطابق باشه با ذوق لغوی در اون زمینه، ما میگیم که خب پس این نتیجه‌ای که گرفتیم و این تحلیلی که انجام دادیم درست بوده، که قبلا مثال‌هاش من زدم. روش سومی که در علم اصول به کار میره روش نقلی است. گفتیم در روش نقلی که در مواردی مثل نقل سنت، نقل اجماع، اجماع منقول که همین روزها بحثای شنبه تا سه شنبه ما بود، نقل شهرت که به زودی بعد از بحث اجماع به بحث شهرت می‌پردازیم، و بالاخره خود قرآن و سیره که گفتیم اینها امور نقلی هستند، ما از روش نقلی استفاده می‌کنیم. مورد دیگری که از روش نقلی که شبیه روش تاریخی است استفاده میشه،
این روش بینی روانشناختی با اون روش تجربی فراش دقیقا چطوره؟
روش تجربی چی؟
که روانشناس حالا مثلا با روش بینی
انجام میده
با اون روشی که حالا عالم علوم تجربی
فرق داره. یه عالم علوم تجربی
روانشناسی
یکی از نهله های روانشناسی است، یکی از فرقه ها در روانشناسی رفتارشناسیه، یه مکتبه. نه رفتارشناسی با روانشناسی یکی نیست. رفتارشناسی یک مکتبی در روانشناسی است که نوعاً امریکایی ها روانشناسان آمریکایی به این گرایش دارن، و الا بسیاری از روانشناسان اصلا رفتارشناسی رو قبول
ندارن،
چون اونا فلسفهشون پراگماتیستی است. بله، حالا این به مبانی فلسفیشون مربوط میشه. بله،
چون
بین چی و چی، روانشناسی و رفتارشناسی یا
نه
ببینید، در روش عینی روانشناسی گفتیم مثل این تست آی کیو که روانشناسا میدن، تست آی کیو روانشناسا که میدن بر اساس یک نظریه یک سوالاتی رو مطرح میکنن، اون نظریات با هم متفاوته ها. مثلا اونایی که رفتارشناسن، حالا شما ذکر کردی، اونا معتقدن که خصوصیات روانی رو بر اساس رفتارها ما ارزیابی میکنیم. بنابراین اگر کسی یه همچین رفتارهایی داشت، این آدم مثلا باهوشیه. اگر کسی یه همچین رفتارهایی داشت، این هوشش کمه مثلا. اونا بحث رفتار مثلا. ولی اونایی که رفتارشناس نیستن میگن نه، ممکنه یه آدمی باهوش باشه ولی این رفتارها رو نداشته باشه که شما میگید، چون اونا یه معنای خاصی از هوش رو در واقع معنا میکنن رفتارشناس. برای همین وقتی میخوان سوال طراحی کنن، به اصطلاح تست طراحی کنن، رفتارشناسا سوالاتشون معمولا مربوط به حوزه رفتاری افراده. میگن اگر شما در چنین حادثه‌ای واقع شدی چیکار میکنی؟ یک دو سه، چه عملی انجام میدی؟ بر اساس اینکه شما عکس العمل چیه، میگن آدم باهوشی هستی یا آدم بیهوشی هستی. اما اونایی که مثلا رفتارشناس نیستن، شما رو در قبال یک سری سوالاتی قرار میدن که اون سوالات بر اساس مبانی اونها کاشف از هوش شماست. مثلا همینایی که بعضی از این تست های آی کیو هست، مثلا فرض کنید که یک لکه ریخته روی یک جایی، میگن این چه شکلیه. یا مثلا سوالاتی که اصطلاحا ما توی امتحانات متعارفمون الان داریم، مثلا امتحانات کنکور و اینا بهش میگن تست هوش. این تست هوش هایی که الان هست توی همین امتحانات میگیرن، این تست هوش ها در واقع همون تست آی کیو است که معمولا بر اساس رفتارشناسی هم نیست، چون تست های مختلفی است. حالا دیدید شکلایی هست، یا یه محاسبات ریاضی هست، یا یک سوالاتی هست که شما باید جواب بدید که ربطی به رفتار نداره. خب این بر اساس اینکه شما چه جوابی به این سوالات میدی، بر اساس اون نظریه‌ای که حالا در پس این سوالات وجود داره، شما امتیاز داده میشه به شما. بر اساس اون امتیاز، که البته این امتیاز دادن یک کار مشکلی است، یعنی این تست های روانشناسی مثلا یک نظریه‌ای میاد، یه نفر میاد یه تست رو طراحی میکنه. این تست های استاندارد اینطوری نیست که هر کسی بتونه تست طراحی کنه. این یه صاحب نظری در روانشناسی اومده، این تست رو طراحی کرده، بر اساس اون تست یک تحلیلی انجام میده. در علوم تجربی اینطور نیست. ما در علوم تجربی یک شواهد عینی داریم در خارج، میایم بر اساس اون یک فرضیه طراحی میکنیم، اون فرضیه رو میایم تو آزمایشگاه به آزمون میگذاریم، ببینیم آیا این فرضیه درست در میاد. اگر این فرضیه تو آزمایش‌های ما مورد تایید واقع شد، میگیم تئوری. اون تئوری مادامی که در مصادیق خارجی به اصطلاح با استثناء برخورد نکرده، مورد تاییده، ما ازش استفاده میکنیم. همین فرضیاتی که در مثلا فیزیک وجود داره، اونجا یک مثلا همین بحثای ساده که فرض کنید ما میبینیم اشیا بر اثر حرارت منبسط میشن، میگیم خب چرا اشیا بر اثر حرارت منبسط میشن؟ میگیم علت انبساط اشیا در اثر حرارت این است که وقتی که حرارت داده میشه، حرکت مولکول ها بیشتر میشه. مولکول ها که حرکتشون بیشتر شد، به هم ضربه میزنن. این ضربه مولکول ها به هم دیگه باعث میشه فاصله بین مولکولی افزایش پیدا میکنه، در نتیجه جسم منبسط میشه. و وقتی سرد میشه، حرکت مولکول ها کمتر میشه، ضربه مولکول ها به هم کاهش پیدا میکنه، فاصله بین مولکولی هم کاهش پیدا میکنه. خب این فرضیه رو میایم توی آزمایشگاه به آزمون میگذاریم، اشیاء مختلفی رو حرارت میدیم، میبینیم منبسط شد، و یا سرد میکنیم، میبینیم منقبض شد. مادام این فرضیه با این تاییدات مواجهه، یه تئوری درست میکنیم، همون تئوری که مثلا در گذشته وجود داشته که حرارت عباره عروس هم هست، البته حالا یه مقدار پیشرفت کرده تو ترمودینامیک جدید، که حرارت چیزی جز حرکت مولکول ها نیست. بعد اگر این تئوری به استثناء برخورد کرد، ما مجبور میشیم فرضیه جدید تولید کنیم. مثل این که مثلا ما در بعضی موارد میبینیم که خلاف این مواد عمل میکنه، مثلا آب وقتی یخ میبنده به جای اینکه حجمش کم بشه افزایش پیدا میکنه، یا مثلا پلاستیک در برابر حرارت و سرما عکس العملش مثل سایر اشیا نیست. اونجاست که ما مجبور میشیم مثلا تئوری خودمون رو توسعه بدیم. بس فرق داره، ما اینو قبلا توضیح دادیم، بین روش علوم تجربی و روش روانشناسی. بله بعضیا هستن در علوم انسانی، از جمله در روانشناسی، در جامعه شناسی یا موارد دیگه که حالا قبلا روشاشون رو توضیح دادیم، اصرار دارن که بیان یه کاری بکنن روانشناسی رو مثلا شبیه کنن به فیزیک. ولی واقعیت اینه که روانشناسی یا جامعه شناسی یا تاریخ، یعنی علوم انسانی، اینها روشهاشون با روشهای علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی متفاوته و اینها نمیشه با اونها مقایسه بشه. اونجا یک فضای دیگری است، روابط دیگری حاکمه. اینجا یک فضای دیگری است، به خصوص انسان به دلیل پیچیدگی هایی که داره اصلا قابل اون نوع آزمون هایی که ما در علوم تجربی انجام میدیم نیست. به هر حال حالا این بحثش رو ما قبلا چندین بار توضیح دادیم سال گذشته. اینجا فقط یه یادآوری بود برای یک نکته دیگری حالا ما اینجا متوقف شدیم. بله، در روش نقلی هم طوری که عرض کردم ما از روش شبیه تاریخ، یعنی علم تاریخ، البته گفتیم علم تاریخ غیر از تاریخ نگاریه، از روش شبیه علم تاریخ استفاده میکنیم که بهش گفته میشود انتقاد تاریخی. گفتیم در روش انتقاد تاریخی اسناد به دو بخش مادی و نفسانی تقسیم میشه. ما البته در علوم خودمون کمتر به اسناد مادی مثلا ساختمون ها، نقاط جغرافیایی توجه داریم. ما بیشتر به اسناد نفسانی که همون عبارات و سخنان است که ما از گذشتگان به ما رسیده نوعاً به این توجه داریم. در بحث بررسی اسناد نفسانی گفتیم در روش تاریخی ما و صدور اسناد و بعد دلالت اسناد و بعد که اسناد در کنار یکدیگر رو مطالعه می‌کنیم در تاریخ، در علم تاریخ، که عین این کار رو ما در علم اصول انجام میدیم. یعنی میایم یه روایت رو به لحاظ صدوری، بعد به لحاظ دلالی، بعد به لحاظ اینکه این دلالتش با یه روایت دیگری که همین مراحل رو گذرونده چگونه است بررسی میکنیم. نکته ای که حالا جلسه گذشته گفتیم الان من میخواستم اونو تکمیل بکنم این بود که گاهی بین روش‌ها تعامل و اشتراک پیدا میشه، همین روش‌هایی که در علم اصول هست. یعنی گاهی از اوقات برای یه دونه مسئله ما چند تا روش رو میتونیم به کار بگیریم. گاهی از اوقات یک اصولی یا فقیه در یک مسئله که داره به یک روش اون رو مثلا بررسی میکنه مجبور میشه در متن همون مسئله از روش دیگری هم برای تکمیل مطالعهش استفاده کنه. مثال زدیم برای اونجایی که از چند روش برای حل یک مسئله استفاده میشه، به اون جاهایی که ما میخوایم معانی الفاظ گذشته رو کشف کنیم. گفتیم وقتی ما میخوایم معانی الفاظی که در متون گذشته به کار رفته کشف بکنیم، دو روش وجود داره. یک روش این است که مراجعه کنیم به کتب لغت، ببینیم در کتاب‌های لغتی که در گذشته نوشته شده برای این لفظ چه معانی ذکر شده، از این طریق بفهمیم که مثلا لفظی که مثلا کلمه سعید که به کار رفته این معناش چیه. خب اگر این کارو کردیم، یعنی آمدیم به کتاب لغت مراجعه کردیم، در واقع داریم از روشی استفاده میکنیم شبیه روش نقلی، یعنی روش تاریخی، از روش نقلی استفاده میکنیم، مستند به نقله که یک لغوی برای ما نقل میکنه، مثلا ابن فارسی صاحب نمیدونم صحاحی، یکی از اونها داره برای ما نقل میکنه، جوهری کسی داره برای ما نقل میکنه که فیومی، اینا میان نقل میکنن که آقا این لفظ برای این معناست. راه دیگری که ما برای کشف معانی لغات داریم این است که به ارتکازات زبانی خودمون مراجعه کنیم، ببینیم مثلا تو زبان ما که این لفظ تو همون زبان به کار میره، این لفظ به چه معنایی به کار میره. که این روش رو در واقع اگر به کار گرفتیم یک روش عرفیست. در ذیل این بحث که حالا من اون مثال دومش رو ازش بگذرم، نکته ای رو که میخواستم توضیح بدم که حالا امروز خیلی دیر شد این بود که وقتی ما به ارتکازات خودمون مراجعه میکنیم، به اصطلاح از روش عرفی میخوایم استفاده کنیم برای کشف یک لغت که در گذشته به کار رفته، با یک پرسشی مواجه میشیم و اون پرسش اینه که از کجا معلوم که این ارتکازی که من امروز در مورد این لغت دارم در گذشته هم وجود داشته. یعنی فرض کنید مثلا من به عنوان یک شخصی که فارسی زبان هستم امروز دارم شاهنامه میخونم، خب شاهنامه مال 1000 سال قبله، من امروز دارم این رو میخونم، الفاظی که در این به کار رفته من یه معانی در ارتکاز من هست، تو زبانی که امروز من از اون استفاده میکنم یه معانی از این الفاظ تو ارتکازات من هست. از کجا معلوم که این معنایی که من امروز میفهمم از الفاظی که در مثلا شاهنامه آمده، این واقعا در زمان فردوسی این معنا فهمیده میشده. شاید که من امروز اینطور میفهمم، شاید اونها اینجوری نمیفهمیدن، معنایی که اون زمان وجود داشته این نبوده که من الان میفهمم. خب وقتی با چنین سوالی مواجه میشیم، در واقع با یک مسئله‌ای که قبلا در اصول خوندیم، این بحث اصولی است البته، اینجاش به عنوان مثال در بحث روش شناسی ما داریم میگیم، در واقع ما با این مسئله مواجه میشیم که ممکن است این لفظ در زمان فردوسی معنایی داشته و در زمان ما معنای دیگری پیدا کرده. یعنی یک جایی این لفظ از اون معنایی که داشته نقل پیدا کرده به یک معنای جدیدی. پس در واقع ما وقتی چنین احتمالی میدیم، احتمال نقل میدیم. خب شما میدونید یه قاعده‌ای به نام اصالت عدم نقل در مباحث الفاظ اصول گفته میشه. مدرک این قاعده چیه؟ چرا میگیم اصل این است که لفظ نقل پیدا نکرده؟ در پاسخ به این سوال گاهی گفته میشود در علم اصول که ما به استصحاب تمسک میکنیم، یعنی میگیم امروز ارتکاز لغوی من در مورد این لفظ این است، در گذشته آیا چنین بوده یا نه، استصحاب میکنیم میگیم بله در گذشته هم همین بوده، پس در زمان فردوسی هم از این الفاظ همین معنایی رو میفهمیدن که من امروز میفهمم. اینجا وقتی به استصحاب تمسک میکنیم با دو تا مشکل مواجه میشیم. یک مشکل این است که آیا استصحاب به سمت گذشته معنا داره؟ چون صورت متعارف استصحاب، استصحاب به سمت آینده است، یعنی من حالت سابقه رو میدونم، میدونم قبلن چه بوده، شک دارم بعدن چه شده است. استصحاب میگه خب والان کماکان، همونیه که قبلن بوده. مثل اینکه من مثلا میدونم این فرش قبلن پاک بوده، شک دارم حالا بعدن نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنه. اما از این طرف آیا استصحاب جاری میشه؟ من الان میدونم این فرش پاکه، شک دارم دیروز که من آمدم روی این فرش اون موقع پاک بود یا نه، از این وری استصحاب کنم. این استصحاب که استصحاب به سمت گذشته هست، به قهقرا، این استصحاب قهقرایی آیا حجت یا نه، این یک سؤاله که محل اختلافه در علم اصول. بعضی ها قائلن به حجیت استصحاب قهقرایی، بعضی ها قائل نیست. اشکال دیگری که مطرح میشه وقتی ما بحث استصحاب رو مطرح میکنیم این است که حالا فرض کنید استصحاب جاری بشه. استصحاب لوازم شرعی رو میتونه ثابت کنه، لوازم عرفی یا عادی رو که نمیتونه ثابت کنه. استصحاب یه اصل عملی است، یک اماره که نیست. خب ما استصحاب بخوایم بکنیم نمیتونیم ازش نتیجه بگیریم که ظاهر در این معنا بوده این لفظ. چرا؟ چون ظهور لفظ در این معنا لازمه این ارتکاز ماست، این لازمه عادی یا عقلی ارتکاز ماست، و استصحاب نمیتواند لوازم عادی و عقلی خودش رو ثابت کنه. بنابراین اگر مستند اصالت عدم نقل استصحاب باشه، ما با دو تا مشکل مواجهیم. یکی اینکه آیا استصحاب به این شکل، یعنی استصحاب قهقرایی، حجت یا نه. خب این رو میتونیم حل کنیم چون یک عده‌ای قائلند به حجیت استصحاب قهقرایی، میتونیم اینو درستش کنیم. ولی مشکل دوم اینه که استصحاب لوازم عادی و عقلی خودش رو ثابت نمی کنه و ظهور لفظ از لوازم عادی یا عقلی این ارتکاز محسوب میشه. استصحاب نمیتواند این لازم عقلی یا عادی رو ثابت کنه. اینجا رو دیگه نمیتونیم حل کنیم، چون که در حوزه لوازم عقلی و عادی کسی نداریم که قائل باشه که مثلا اصول عملیه میتوانند لوازم عقلی یا عادی خودشون رو ثابت کنند. اصلا بعدن، یعنی قبلا گفتیم، دوباره هم در جای خودش خواهیم گفت که یکی از مهمترین تفاوت‌های امارات و اصول عملیه همینه که امارات لوازم عادی و عقلی خودشون رو ثابت میکنن ولی اصول عملیه نمیکنن. اگر بپذیریم که در جایی مثل استصحاب لازم عقلی یا عادی ثابت میشه به وسیله استصحاب، این معنیش این است که استصحاب و اماره میدونیم. البته بعضی از قدما بودن استصحاب رو اماره میدونستن، ولی رو مبانی متأخرین که به خصوص بعد از مرحوم شیخ که بحث استصحاب به صورت مفصل توضیح داده شد، چون قبل از ایشون خیلی مجمل در کلمات اصولی ها مطرح شده بود، کسی قائل به این که استصحاب اماره هست نداریم. بنابراین اینجا با یک مشکل مواجه میشه. در پاسخ به این مشکل گفته میشود که اصالت عدم نقل ربطی به استصحاب نداره. اصالت عدم نقل یک اصل عقلایی مستقل از استصحابه. عقلا یک قاعده ای دارند در مباحث الفاظ، با اون قاعده این است که الفاظ نقل پیدا نمی کنند و نکردند مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مدرک ما بر این قاعده چیه؟ مدرک ما بر این قاعده روشی است که عقلا دارن، خود سیره عقلا. ما توی جزوه توضیح دادیم، گفتیم امروز که شما شاهنامه میخونید یا امروز که شما اشعار حافظ یا سعدی رو میخونید، اصلا به ذهنتون این مسئله که الان گفتیم خطور هم نمیکنه که شاید در زمان حافظ این الفاظ معنایی غیر از این معنایی که من امروز میفهمم داشته، شاید در زمان فردوسی این الفاظ معنایی غیر از این معنایی که من امروز میفهمم داشته. اصلا به ذهنتونم خطور نمی کنه. شما شاهنامه یا حافظ یا سعدی یا کتابای قدیمی، حالا ما مثال زدیم جام جهان نمای بهمنیار شاگرد ابن سینا به فارسی است، اینا رو میخونید اصلا به ذهنتون خطور نمی کنه که شاید این الفاظ اون زمان یه معنای دیگه داشته. چرا؟ چون در واقع شما مرتکزتون اینه که الفاظ نقل پیدا نمی کنن، در حالی که شما میدونید اینو که احیانا بعضی از الفاظ نقل پیدا کردن. نقل در بین الفاظ امر محالی نیست که لفظی در یک زمانی به یک معنایی بوده، بعد کم کم در اثر استعمالات یا مثلا وضع جدیدی که پیدا شده نقل پیدا کرده به یه معنای دیگری، که معمولا استعمالات باعث این نقل ها میشه. اینو شما میدونید، بالاخره الفاظ قدیمی هست که ما امروز اونها رو به کار نمیبریم، یعنی در اون معنایی که در گذشته به کار میرفته به کار نمیبریم، اینو ما خودمون میدونیم. ولی در این حال که ما میدانیم بعضی از الفاظ نقل میشه و فرایند نقل هم یک فرایند دائمیه، یعنی دائما توی زبان تحولاتی رخ میده، استعمالاتی پیدا میشه و این استعمالات باعث میشود که یه معانی تازهی لفظ پیدا میکنه که قبلا نداشته. حالا ما از این الفاظ مثال زدیم بعدیش، مثلا فرض کنید یه مثالی که ما ذکر کردیم اینه، کلمه مستخدم امروز اگر کسی به کار ببره، که حالا این کلمه هم تقریبا دیگه امروز به کار نمیره، اما اگه کسی امروز مستخدم به کار ببره به معنای آبدارچیه. اگه بگن آقا این آقا مستخدم وزارت خارجه است، میگن یعنی تو وزارت خارجه اونجا چای میده به مردم، در حالی که در حکمی که برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صادر میشه نوشته شده است ایشان مستخدم وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایرانه. اونجا مستخدم رو به همون معنایی که در ادبیات قاجاری به کار می‌رفته به کار می‌برن، یعنی تحت استخدام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایرانه. که یه وقتی آقای ولایتی شوخی کرده بود، گفته بود من این نگاه می‌کنم خجالت می‌کشم که اینجا نوشته که من مستخدم وزارت خارجه هستم. حالا این بله، چون لفظ مستخدم در گذشته تو همون معنایی که از عربی فهمیده می شده که مثلا تحت خدمت یک مجموعه ای قرار داره به کار می رفته، که به وزیر هم می گفتن مستخدم. اما الان اگر کسی به یکی بگه آقا تو مستخدمی اونجا، اون مثلا حمله بر فحش می کنه. مثلا شما بری تو یک اداره ای به کارمند اون اداره که حالا اونجا پشت میز نشسته بگه شما مستخدم این اداره هستی، اون هم بس فحش میکنه اینو که داریش فحش میدی. در حالی که در گذشته معنای مستخدم یعنی شما کارمند اینجایی، استخدام این اداره ای، اینجور میفهمیدن. خب این الفاظ منتقل شده، معناش عوض شده، نقلی امریست که دائما داره اتفاق میفته. حالا تو زبان شناسی جدید که اصلا حالا یه بحث‌های مفصلی دارن که خیلی دیگه بحث نقل رو اونا بهش بها میدن و مدعیان که زبان زنده آن است که دائما تغییر کنه. اصلا حالا اونا چون میخوان یه سری چیزها رو به هم بزنن این بحث رو مطرح کردن که آقا اصلا زبان زنده اونه که هی دائم عوض بشه، زبانی که عوض نمیشه این اصلا زبان زنده نیست. حالا ما به این معتقد نیستیم، یکی از عوامل ثبات زبان عربی همین قرآن بوده که باعث شده زبان عربی خیلی تغییر نکنه. و الا اگر نبود قرآن، من یقین دارم که بر زبان عربی همون اتفاقی رخ میداد که برای زبان لاتین اتفاق افتاد. زبان لاتین منقرض شد و زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی، زبانهای منشعب از زبان لاتین همه شکل گرفت. زبان عربی هم همین اتفاق قطعا می افتاد اگر نبود قرآن. که اگر امروز مراجعه کنید شما به زبان محاوره کشورهای عربی این اتفاق افتاده، یعنی مثلا زبانی که تونسی ها صحبت می کنن عربیه، ولی خودشون بهش میگن تونسی، مثلا نمیگن بهش عربی. اون زبان تونسی برای یک عراقی خیلی فهمش مشکله، یا عراقی تقریبا بیشتر اون رو نمیفهمه، چون به قدری اینا کلمات فرانسه به کار میبرن و به قدری این کلمات فرانسه رو در ترکیب عربی بعد کلمات عربی رو طوری تغییر میدن که شبیه کلمات فرانسه میشه، که وقتی حرف میزنن شما فکر میکنی اصلا داره فرانسه صحبت میکنه. کسی که بلد نباشه فکر کنه این داره فرانسوی صحبت میکنه، چون تونسی ها مستعمره فرانسه بودند و هستند همچنان به لحاظ فرهنگی، این فکر میکنه فرانسه داره صحبت میکنه، در حالی که فرانسه حرف نمیزنه، در واقع یه نوع عربی داره حرف میزنه، ولی عربیش اصلا به عربی شباهتی نداره، چیزی که شبیه نیست عربیه. بنابراین تحول در زبان یه امر طبیعیه با همه این احوال که زبان دائما داره تحول پیدا میکنه، دائما الفاظ ممکنه منتقل شده باشه. اما ارتکاز عقلا اینه که لفظ معناش تغییر نکرده مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و همین ارتکاز باعث میشه که وقتی امروز شما کتاب 100 سال قبل، 200 سال قبل، 1000 سال قبل رو باز میکنی و میخونی و یه معانی میفهمی، نمیگی که شاید اصلا اون زمان هیچ کدوم از این معانی که من میفهمم و نمیفهمیدن. اصلا چنین چیزی عادتا به ذهن شما هم خطور نمی کنه. به این میگیم اصالت عدم نقل، که یک قاعده عقلایی است، هیچ ربطی هم به داستان استصحاب یا استصحاب قهقرایی نداره، اصلا یک امر مستقلی است در حوزه ارتکازات عقلا در حوزه الفاظ. البته ما اینجا یک نکته ای رو توضیح دادیم، گفتیم این قاعده فقط در این مورد ها، ما یک قاعده عمومی نداریم در نظر عقلا که تمام ارتکازاتی که تمام اون چه که در گذشته بوده امروز هم هست، همچین چیزی ما نداریم ما که بخوایم به استناد اون در موارد دیگه تمسک کنیم. نه، فقط در حوزه الفاظ و فقط در حوزه ظهورات الفاظ ما چنین قاعده ای داریم. پس اونجایی که در این به روش در واقع عرفی معنای یک لغتی رو که مربوط به گذشته هست از طریق مراجعه به ارتکازات خودمون به دست میاریم، داریم از قاعده اصالت عدم نقل استفاده میکنیم. البته در انتهای این بحث من اشاره کردم، وقتم خیلی گذشت، امروز خیلی دیر شد، خب بگذاریم، من اشاره کردم که حتی در روش نقلی هم ما در واقع از این قاعده استفاده میکنیم که حالا توضیحش جلسه آینده. من این بحث فلسفه علم و اصول هی دائم به رفقا میگم، خواهش من اینه دوستان بحثای قبلی ما رو ببینن و توجه داشته باشن که اون چیزی که ما اینجا میگیم مثالیست برای یک مسئلهی که در روش شناسی مطرحه. اون مثال رو ما از اصول میگیریم، در نتیجه میریم تو مسئله اصولی، ولی اون مسئله برای ما مطرح نیست، اون روشی که اونجا به کار رفته مطرحه. ما در واقع به عنوان یک روش شناس داریم به مسئله اصولی نگاه میکنیم، نه به عنوان یک اصولی به اون مسئله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.